بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. پیوند با قرآن یعنی یکی از منابع الهی به معنای فهم و عمل به کتاب خداست و چه آثار با برکتی داره این پیوند، واقعا برای کسی قابل ارزیابی نیست. یک آیه رو برای نمونه جلسه انتخاب کرد، آیه 177 سوره مبارکه بقره، که در این آیه خداوند متعال هم مسائل اعتقادی رو، هم اخلاقی رو و هم عملی رو بیان کرده. در حقیقت اسلام رو به صورت مختصر در این آیه شریفه ارائه کرده. خب 11 قسمتش رو شنیدید که 5 موردش ایمانی و اعتقادیه، حدود 6 موردش هم مالیه، اما مورد بعد نمازه و اقام الصلاة. قرآن مجید بیش از 100 آیه درباره نماز داره که البته در 2-3 آیش نماز منفی رو بیان میکنه، نماز منافقانه، نماز سهوی، و یه آیش هم نفرین به این گونه نماز گذارانه، ولی بقیه آیات نماز رو در جنبه مثبتش به صورت امر، به صورت صفات اهل ایمان، به صورت یک کاری با نتایج مثبت، اینا رو بیان میکنه. اقیم الصلاة شکل امرشه، الذین یقیمون الصلاة شکل صفت برای اهل ایمان، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، که فاعل تنها خود صلاته، یعنی خدا نیست. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، که یه معنی لطیفی داره، یعنی اگه کسی بخواد 2 رکعت نماز واجب واقعی بخونه، شرایط لازم رو و ویژه رو اگر رعایت بکنه، خب این نماز میشه بازدارنده از فحشا و منکرات، میخواد روی زمین نماز بخونه. خب این زمین اگه زمین خونشه، ملکشه، باید از غصب و رشوه و اختلاس و دزدی و کم فروشی و هر حرامی پاک باشه. اگه بخواد نماز واقعی بخونه اینجوری تنها عن الفحشاء والمنکر، این میخواد تو لباس نماز بخونه، باز باید از مال مردم نمازگزارش آزاد باشه، یعنی لباسش مال قصبی نباشه، از پول حرام نباشه، از پول رشوه نباشه، از پول ارثی که به غارت برده نباشه. با بقیهش که حالا خودتون میتونید از همین تنها عن الفحشاء و المنکر استفاده بکنید که بله نه نماز با گریه برای خدا هیچ مانعی نداره، هیچ مانعی نداره و اضافه هم میکنه به پاداش نماز. مرحوم آیت الله العظمی بروجردی نمازهای جماعتشون رو من دیده بودم، ذکر رکوع و سجود و تو همین مسجد اعظم، با اینکه حالا اون وقت که من دیدمشون 85-86 سالشون بود، چون 88 سالگی از دنیا رفتن، با اون سنشون ذکر رکوع و سجود و 7 بار میگفتن، یعنی با اون سن رکوع که میرفتن سبحان ربی العظیم و به حمد 7 بار و اعلا و به همدرم 7 بار که اگر به ایشون ایراد میکردن آقا از عف مأمومین رو گفتن تو نماز جماعت رعایت کنید، نظرشون به این روایت این بود که از عف مأمومین پیرمردای اصلا کمردرد دارن، پادرد دارن، رنجیدگی بدن دارن، من وقتی میرم رکوع اینا تا بیان رکوع و من 7 تا ذکر بگم اونا 2 تا ذکر میتونن بگن و بلندشم اونا هم بتونن راحت بلندشن. این رعایت از عف مأمومینه که به نظر من این معنی درستیه، نه اینکه نمازو دو شاخش رو بزن تو برق و مثل پنکه بچرخ و 2 دقیقه تمومش کن. ما تو نماز جماعت ها میبینیم خیلی ها به رکوع و سجود نمیرسن، به تشهد نمیرسن. این اگه اینجوری معنی بشه بهتره. اما نمازهای فراداشون رو که خونه میخوندن خادمشون میگفت، من خادمشون رو زیاد دیده بودم، میگفت وقتی وضو میگرفتن میرفتن تو اتاق در رو میبستن، کسی دیگه حق نداشت وارد اون اتاق بشه، اونم نماز ظهر و عصر، ولی وقتی سلام نماز دوم رو میدادن، تسبیحات صدیقه کبرا رو که میگفتن، در رو که وا میکردیم که حالا براشون آب ببریم یا غذا، جلوی پیراهنشون از گریه خیس شده بود. این که من دارم میگم تنها عن الفحشاء و المنکر، گریه که جزء فحشا و منکر نی، گریه جزء فضائل تفیض و اعینهم من الدمع. قرآن داره در 3 آیه از چند تا مسیحیه زمان پیغمبر تعریف میکنه که اینا رو میبینید، ترا اعینهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، از بس یه دریافتشون از حق قویه اینا چشمشون لبریزه از عشق. گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست، تا نگرید ابر کی روید شمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید طفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. تو قصه های مثنوی درباره این تا نگریت طفل که یه خانواده سرپرستشون از دنیا رفتن، اینا چیزی نداشتن، ارثی از اون مرد باقی نموندش. مادره به بچهش گفت ما یه خورده آرت داریم، من حلوا درست میکنم، ببر بیشیم سر چار را بفروش که زندگیمونو اداره بکنیم، یه مقدارش هم دوباره حلوا درست کنیم. دیگه حلوا رو بر سر چار را و یه دو سه ساعت نشست، هیچکی نخرید. بچه شروع کرد گریه کردن. یه پولداری اومد رد بشه، گفت عزیز دلم چه ته گریه میکنی؟ گاره پدرم مرده، یتیمم، خانوادمون چیزی ندارن، همین یه خورده آرتو داشتیم، مادرم حلوا درست کرده، بفروشم زندگیمونو اداره بکنیم. ایشکه نمیخره، گفت من کلشو میخرم، گریه نکن. و کلشو خرید. تا نگریت طفلک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. این گریه. اما فحشا و منکر که پروندش در قرآن معلومه دیگه، گناهان کبیره ظاهر، فحشا، منکر یعنی شناخته نشده، یعنی پنهان، گناهان کبیره پنهان. واقعا آدم اگه بخواد دو رکعت نماز درست حسابی بخونه، مجبوره در درون خودش که تمام موانع نمازی که باید قبول بشه رو برطرف بکنه. و الا اگه نماز تنها عن الفحشاء والمنکر نباشه، نماز نیستش. اون وقت ما باید به اصطلاح علمای علم اصول بگیم که عنوان صلات بر این صلات بار نمیشه، یعنی نماز نماز نیستش. اعمی دیگه نباید باشیم که نماز هم کلمش به نماز باطل گفته میشم به نماز صحیح. به نظر من باید گفت نه، اصلا نمیشه گفت نماز باطل. باطل یعنی چیزی که حقیقت نداره و به وجود نیومده، گرچه من شکلکشو در آورده باشم. خب این نماز یکی از مسائل این آیه شریفه است که وابستگان به قرآن مجید اهلشن. من درباره نماز حالا غیر اون رساله مختصری که در 245 صفحه نوشتم به نام سیری در نماز، اما مسائل بسیار مهمی رو چند سال مطرح کردم درباره نماز که نواراش پیاده شده، داره تنظیم میشه، شاید حدود 1000 صفحه بشه درباره نماز. راه و رسم من در تفسیر قرآن، حتی در نوشتن تفسیر که تا آخر سوره یونس نوشته شده، حدود 17 جلد بالای 600 صفحه شده، اینه که به هر آیه‌ای که از ابتدای سوره حمد پرداختم، هم دارم به ترتیب قرآن تفسیر میکنم قرآن رو، هم موضوعی تو دل این ترتیبی دارم مینویسم. یعنی الذین یقیمون الصلاة تو سوره مبارکه بقره، اونجا دیگه تمام مسائل نماز بیان شده. یا اولین لغت بنی اسرائیل که فکر میکنم آیه 40 سوره بقره باشه، تمام جریانات یهود رو از زمان موسی و در عصر بعثت و در زمان خودمون همه رو توضیح دادم، البته به یه صورت خیلی خوبی و مناسبی که نه خیلی مختصر باشه که به دست نیاد این طایفه چه جنایت ها در تاریخ کردن و نه به صورت خیلی مفصل. شاید داستان بنی اسرائیل زمان موسی تا عصر عیسی، زمان پیغمبر تا این روزگار 150-60 صفحه شده باشه که خوندنیه و اون مفصل اون 1000 صفحه نمازو و این رساله مختصر رو شما دیگه میتونید در اون دوتا کتاب ببینید. حالا اون مفصل که چاب نشده، همون سیری در نماز که به درد دبیرستانی ها میخوره، به درد خانواده ها میخوره، به درد بچه ها میخوره، چرا چاپ شده. در هر صورت نماز جایگاهی که در دین ما داره یه جایگاه عظیمیه که پیغمبر اکرم از نماز تعبیر به ستون خیمه دین کردن. خیلی تعبیر مهمی، از صلات عمود و دین، یعنی اگر این عمود تو زندگی نباشه خیمه دین برپا نمیشه، یعنی بی نماز بی دینه. اینو میخواد بگه پیغمبر و درست هم هستش. اونی هم که نماز میخونه و نماز درست حسابی میخونه، نمازش دلیل بر تواضع باطنشه، یعنی با نماز خوندن از اول تکلیف تا شب مرگ واقعا داره با ابلیس می جنگه، یعنی در یه صف دیگه قرار داره. این در صف فروتنان و متواضعان واستعین و به صبر و صلات و انها لکبیرتون، یعنی انجامش سنگینه و سخته و تحمل ناپذیره الا علل خاشعین، مگه برای مردمی که تکبر ندارن. خب یه شعری هم قدیما میخوندن، حالا من نمیدونم تا چند اندازه درسته، ولی شعر خوبی بود و به قول حاشیه ملا عبدالله یا منطق مظفر جنبه خطابیش خیلی قشنگه و خوبه، رو منبرا مخصوصا، که شیطان 1000 بار بهتر از بی نماز، او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد. البته بار ابلیس به خاطر این گمراهیایی که میلیون ها سال ایجاد کرده خیلی بار سنگینی. حالا نمیشه یه بی نمازو گفت شیطون ازش بهتره، یعنی حالا جنبه خطابیش خوبه. در هر صورت شیطان رجیم شد، مذعوم شد، مدهور شد، ملعون شد، اینایی که تعابیرش در قرآن آمده، جهنمی شد، این 5 تا تعبیر در قرآن آمده. چرا به این بلاها دچار شد؟ ابا و استکبر، تکبر در برابر خواسته خدا کرد، گفت سجده نمی کنم به خاطر کبرش، ابا یعنی سجده نکرد و از امر خدا تکبر ورزید، یعنی خود بزرگبینی نذاش به آدم سجده کنه. حالا سجده بر آدم اصلا مطرح نبود، پروردگار امر کرده این کارو بکن، اصلا تو نباید بحث میکردی، تو نباید میپیچیدی به مطلب. خب دیدی که کل فرشتگان امر پروردگار رو اطاعت کردن، اطاعت میکردی، نکرد. بی نماز در صف ابلیسیانه، یعنی همون کار شیطان رو داره میکنه، نبونو و کبر در مقابل امر پروردگار. ولی نماز خون داره با دشمن مخالفت میکنه، یعنی میگه تو تورت نمیفتم، من نماز میخونم، یعنی داره ضربه به او میزنه. اتفاقا در روایاتمون داره وقتی که سجده یه نفر در پیشگاه خدا طولانی میشه، کمرشو میشکنه، عربده میکشه، ناله میزنه که من میخواستم این خدا رو بندگی نکنه، ببین چه جور داره منو لگدمال میکنه و میکوبه منو. اونی که اهل نمازه، یعنی نماز واقعی، یعنی در صف ابلیسیان نیست، بالاخره هم نماز دستشو میگیره، نماز دستگیره پروردگار عالمه، یه منبع عظیم انرژیه که به انسان میده. خب شما در شهادت صدیقه کبرا میبینید که امیرالمؤمنین برای دفن ایشون واقعا زانو زد، یعنی بیتاقت و ضعیف و ناتوان شد، از نظر بدنی بلند شد کنار قبر دو رکعت نماز خوند، واستعینوا بالصبر و الصلاة، از نماز انرژی گرفت، کمک گرفت و صدیقه کبرا رو دفن کرد. من در کتاب روضات الجنات مرحوم عثمان باقر خونساری که در 8 جلد چاپ شده، کتاب رجالیه دیگه، خوندنیه، خیلی داستانای جالبی مرحوم روضاتی در این 8 جلد نقل کرده. البته رجال شیعه و سنی رو همه رو با هم دیگه آورده، عرفا رو، شعرا رو، حکما رو، فقها رو، فلاسفه رو، به ابن سینا که میرسه از قول شیخ الرئیس نقل میکنه که میگه من در شهر همدان یا شهرهای دیگه، همدانش رو ذکر میکنه، وقتی در یه مسئله بسیار پیچیده علمی گیر میکردم، حل نمیشد برام، نگران نبودم، چون مسئله رو میذاشتم. میدونید که کتابایشون خیلی سطح علمی بالایی داره، هم قانونش که در طب و جدیدن در 10 جلد چاپ کردن و هنوز مورد استفاده دانشمندانه، هم تا اواخر قرن 18 اون تو دانشگاه‌های اروپا درس می‌دادن. کتاب شفاشم که کتاب فلسفه و حکمت مشاع، کتاب اشاراتش که خواجه نصیرالدین طوسی هم شرح بسیار مهمی بهش زده و فخر رازی، هر دو بسیار کتاب علمی بالاییه و در کتاب اشاراتش 98 و 9 و 10 واقعا خوندنیه. حالا اگه درسی هم نخوندید، فکر میکنم 2-3 نفر ترجمه کردن، ترجمه شو بخونید، مطالب عالی داره، به درد منبرم میخوره، درباره انسان و انسان کامل و تربیت انسان کامل و خیلی مطالب جالبی داره. و برای منم یقینیه که ایشون شیعه بوده و از علمای اهل سنت نبوده، چون وزیر آل بویه هم بوده، آل بویه هم شیعیان خیلی قرص و پابرجایی بودن. میگه من نمیدونم. خیلی مشکل به نظر میرسه. من 60 سال تو حوزه و تو درسم تا حالا نشنیدم ایشون واقفیه باشه، اصلا نشنیدم. اگرم میگن واقفیه است به نظر من تهمته به اوست، چون آدمی که واقفی باشه یا سنی باشه یقین بدونید نور نداره. آدمی که نور نداره نمیتونه تولید این گونه علم و دانش بکنه. نه، خیلی مشکله. ما از طریق مستشرقین به فرموده ایشون نسبت به مرحوم مجلسی و بعضی از علمای بزرگمون و نسبت به صفویه ضربه های سنگینی خوردیم. یعنی اول کسی که اومد مجلسی رو لگدمال بکنه واقعا مستر برون انگلیسی بود، که بعدش هم روشن فکران ایرانی دنباله کار اونو گرفتن، از خودشون چیزی نداشتن، یعنی استفراغای اونو اونا خوردن و دوباره استفراغ کردن. از این تهمت ها زیاد بهش زده شدن، حتی تهمت مشروب خوری به ابن سینا هم زده شده. ولی اگر بخواید ابن سینا رو بشناسید، حداقل مقدمه کتاب حکمت بوعلی رو در 5 جلد که مرحوم آیت الله العظما علامه سمنانی مازندرانی نوشته، او رو بخونید. خب نظر او بسیار نظر صائب و در اون زمان همه مراجع بزرگ شیعه ایشون رو قبول داشتن، مجتهد عظیم و شأنی بوده و ایشون خیلی تهمت ها رو نسبت به ابن سینا استدلالاً رد کرده. میگه وقتی که مسئله بسیار برام بغرنج و مشکل بود، نگرانی نداشتم چون راه حلشو از قرآن مجید گیر آورده بودم. پا می شدم می رفتم مسجد جامع، 2 رکعت نماز می خوندم، کمک می گرفتم و می اومدم و مسئله برام چهرشو باز می کرد و گرهش گشوده می شد. خب موقعیت نماز شما دیگه میتونید در 2 جلد 3 و 4 وسائل چاپ زمان مرحوم آقای بروجردی، چاپ 20 جلدی، در وسائل چاپ 30 جلدی مفصلترش رو در کتاب جامع و احادیث شیعه آیت الله العظمای بروجردی ببینید، که خیلی قوی تر از وسائل و قوی تر و قوی تر از مستدرک وسائل. منهای روایات فقهی نماز، شما روایات معارفی نماز رو ملاحظه بکنید، یعنی روایات عرفانی نماز و روایاتی که بیان حقیقت نمازه. در نهج البلاغه هم همینطور نماز رو ببینید، در فرمایشات امام هشتم در کتاب عیون و اخبار رضای صدوق هم ببینید. اینا روایاتیه که باید بیاد تو مردم، یعنی به مردم ارائه بشه. یعنی ما یه وظیفه‌مون اینه نماز رو واقعا تقویت بکنیم. اما بخش بعدش و آت از زکاته، که اونی که اهل زکاته دلیل بر اینه که بخیل نیست و باطن پاکی داره، باطن درستی داره. حالا اون بالاتر آت المال فرمود، هم شامل زکات میشم پولای اضافه. اینجا محدود به زکاته، که واقعا اگر جامعه کشاورز و دامدار و معدندار ما زکات مالشونو میدادن، فقط زکات، حالا خمس و سم که حضرت امام می فرمودن اگه بازاری های بغداد خمس و سم می دادن در عراق یه فقیر پیدا نمی شد. این بیان ایشون بود. در ایران خودمون خیلی زکات بده کمه، اما اگر اونایی که دامداری دارن در بیابان به اصطلاح که در معالم خوندین دیگه، یه گوسفندیه که باید براش غذا خرید، یه گوسفندیه که نه تو بیابون میچره، اونایی که بیابون چر دارن شتر و گاو و گوسفند، اونایی که معدن طلا و نقره یا طلا و نقره ضرب نشده دارن، اونایی که در مناطقی مثل قزوین و تاکستان، شیراز، عراق انگور دارن و ملایر و تبدیل به کشمش میکنن، و اونایی که معدن دارن دیگه، اینا اگه در ایران زکات میدادن چقدر با این زکات مشکلات مردم میشد حل کرد، چه کارهای خیری با زکات میشد انجام داد. خب زکات خیلی کمه، تبلیغش هم در تلویزیون، در روزنامه ها، در منبرا باز خیلی کمه. این هم یه مورد. اونی که وصل به قرآنه از بخل در امانه. بخل خیلی خطرناکه. من دو تا آیه بهتون آدرس بدم. یکی 180 سوره آل عمران که اصلا صریحا بخل رو مطرح میکنه. الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله لا یحسبن الذین یبخلون بما هو خیرا لهم بل شر هو شر لهم سیطوقون یوم القیامه بما بخلوا به. یعنی اونایی که از زکات، از انفاق، یعنی بخیلن در هر صورت، بخل میورزن، تمام ثروتی که بهش بخل ورزیدن، قیامت به صورت گردن بند فلزی میندازن به گردنشون و تا ابد باید باهاشون باشه. یکی هم دو آیه در سوره مبارکه توبه است که حالا شمارشو نمیدونم، از اینجا شروع میشه، الذین حدود آیات 30 به بعد باید باشه، یکنزون از ذهب و الفضت و لا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم. اینجا بشرهم میگن عذاب با بشارت نمیخونه، بشرهم به عذاب علیم. خب به معنی خبره، خبرشون بده به عذاب علیم، آگاهشون کن به عذاب دردناک. یوم یهما علیها فی نار جهنم. اون عذاب اینه که قیامت تمام ثروت بخل شده رو تبدیل به فلز میکنم و در جهنم میدم گداختش بکنن. فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. میگم بچسبونین به پیشونیشون، چون معبود شما پول بوده، شما به جای سجده به من در مقابل پول سجده داشتید، شما به جای رکوع در مقابل پول انقدر هیجان داشتین و عشق داشتین، حالا بار بکنین رکوعتون. و به پهلوشون، شما شهوت مالندوزی داشتید، جباههم و جنوبهم و ظهورهم. اما اونی که آت از زکاته، اونی که وعلمو انما غنمتم من شی فان لله خمسه و للرسول اهل سهم امام و خمسه، خب این از صف ابلیسیان نیستش. چون امام صادق می‌فرماید این رذائل مال دشمنان ماست، ما اصل این رذائل رو بو نکشیدیم. روایتش در اعمالی شیخ طوسیه، بسیار روایت مهمیه، نزدیک یک صفحه هم هستش، که حضرت اخلاق خودشون یعنی اهل بیت و شیعیان و اخلاق دشمنانشونو بیان میکنن. این رذائل مال اوناست. اینم یه موردش. بعد و صابرین فی البعصا، اینا مردمی هن که در مقابل مشکلات اهل استقامت هن، با خدا قطع رابطه نمی کنن، با دین قطع رابطه نمی کنن. خب دنیا دارون بلبلاء محفوفه و ذرا، و در مقابل بیماری های بدنی، سکته، اکار افتادن، اینا کاملا صبر میکنن و تکیه به خدا دارن. و حین البعث، تو جنگ هم اهل فرار نیستن. آخرین مطلب، والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، که 8-9 جلسه قبل روایات وفای به عهد و براتون خوندم، روایات بسیار مهمی بود. اونی که پیوند با قرآن داره، یعنی پیوند با عقاید حق، پیوند با اخلاقیات، پیوند با عمل، که اون آتالمال امر اخلاقیه، آتال زکات و اقام الصلات امر عملیه، موفون به عهدهم اخلاقیه، و صابرین فی البعصاء و الضراء و حین البعث اخلاق، یعنی سه مورده که اسلام ازش ترکیب شده، عقاید، اعمال، اخلاق، در این آیه بیان شده. این پیوندار با قرآن، پیونداران، اولئک الذین صدقوا، در مؤمن بودن راست حرفشون، عملشون، اینا اهل صدقن. و اولئک هم المتقون. چرا؟ چون از بی‌نمازی اجتناب کردن، از بخل اجتناب کردن، از عقاید باطل اجتناب کردن. اهل تقوان، یعنی خودشونو نگر داشتن که با خطر فرهنگ‌های اعتقادی ضد خدا، اعمال ابلیسی، اخلاق شیطانی اتصال پیدا نکنن. خب میمونه فقط در بحث و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، پیوند با اهل بیت، که خیلی مهمه، نکات مهمی هم داره، انشالله فردا اون رو عرض می‌کنم.